بسم الله الرحمن الرحيم. الزريعه الى مكان الشريعه، صفحه 31، صفحه 32، سطر اول. الباب السادس في بيان ما به يفجر الانسان. الانسان و ان كان هو بكونه انسانه افضل موجوده، فذلک به شرط ان یرایی ما بهی سار انسانه. در این باب بیان میشه که فضیلت انسان به چیست، و اگر انسان خالی از این فضیلت باشه ملحق به حیوانه. با این بیان، با این مطلب دو چیز گفته شده. یکی این که فضیلت انسان بر حیوان و تفاوت انسان با حیوان، و یکی هم مشارکت انسان با حیوان. بعد از اینکه این دو مطلب تمام میشه، این فضیلت انسان بر حیوان گفته میشه، و بعد هم مشارکت انسان با حیوان بیان میشه، میپردازه به تفاوت بین افراد انسان که خود انسان هم با هم متفاوتن، و این باب تمام میشه. از در این باب ما سه تا مطلب داریم. یکی تفاوت انسان با حیوان که در واقع بیان فضیلت انسان از بر حیوان، و دوم مشارکت انسان با حیوان و ملحق شدن انسان به حیوان، و سوم تفاوتی که بین خود افراد انسان هست. در بحث اول ایشون می‌فرماید که انسان بالاترین موجود و برترین موجوده در بین خلائق، اما با شرط این که اون فضیلت انسانی رو داشته باشه. و فضیلت انسانی دوتاست: علم و عمل. علم حق یعنی مطابق واقع، نه هر علمی، و عمل محکم و صالح. این دوتا باعث میشن که انسان بر موجودات دیگه فضیلت داشته باشه. بعد میفرماید که انسان با حیوان در اون بعد تغذی و حس و حرکت مساویه. یعنی انسان رو به ماهو به عاقل فرض کنیم فضیلت داره بر حیوان، اما به ماهو به متخزن فرض کنیم این با نبات مساویه. به ما هو به خاصون و متحرکون ملاحظش کنیم با حیوان مساویه. پس اگر انسان شرایط انسانیتش فراهم باشد، به لحاظ علم و عمل تلقی کرده باشه، میتونیم با حیوان متفاوتش کنیم. انسان به لحاظ نطق فضیلت داره بر حیوان، و به لحاظ تغذی یا حس و حرکت مساوی با نبات و حیوانه. بعد می‌فرماید اگر علم حق رو به دست نیاورد یا عمل صالح رو انجام نداد، این عقلش تابع شهوت و غضبش میشه، یا حیوانیت بر او چنان غلبه میکنه که از حیوانات هم گمراه‌تر میشه. آیات مربوطه به این بحث هم ذکر میکنه که وقتی رسیدیم عرض میکنه. اینا توضیحات خارجی خیلی لازم نداره، فقط من اشاره میکنم درد میشه. بعد در یه قسمت از این فصل که تقریبا قسمت از این باب که آخرین قسمته، فرق بین انسان ها رو ذکر میکنه که بعضی انسان ها واحدی هستند کل الف، بعضی انسان ها الفی هستند کل واحد، بعضی ها طوری هستند که یکیشون ارزشش به اندازه هزار تاست، بعضی ها طوری هستند که هزار تاشون نجم کنیم ارزش به اندازه یه نفر دارن. این هم توضیح میده، بعد شواهدی میاره، آیاتی شعری چیزی هم خونده میشه. از میکنم کل مطالب این باب همیشه تاست، بقیهش تطبیق عبارت و توضیح عبارت. صفحه 32 هستیم، صفحه اول. الباب سادس فی بیان ما بهی یفجر الانسان. فی بیان ما بهی یفجر الانسان، یعنی بیان علم و عمل. که به توسط این علم و عمل است که انسان فضیلت پیدا میکنه و بقیه موجودات. هل انسان و این کانه ها و به کونه انسان هم افضل موجوده فضاله که به شرط انگرای ما به هیسار انسان هم میشنمد که انسان به لحاظ انسان بودنش افضل موجوده، ولی این افضل بودن در صورتی برش هست که آنچه را که باعث انسان بودنش هست حفظ کنه و رعایت کنه. آنچه باعث انسانیت انسانه علم است و عمل. اگر این رعایت بشه انسان افضل موجوداته، اگر رعایت نشه از درجه انسانیت پایین میاد و حالا یا مساوی حیوانات میشه گاهی هم از حیوانات پایین تر. اینطور که اگر این وصلیه در عبارت بیاد که در اینجا همینطور این وصلیه داریم، بعدش فاکش میاد به معنی لاکشنه، اینجا همینطور الانسان و امکانه، این و امکانه این وصلیه است، این به معنی اگرچه. انسان اگرچه به انسان بودنش افضل موجوده، فضاله کنی و لاکشن زاله لاکشن زاله کنی، این افضل بودن به شرط این که است که رعایت کند ما به حصار انسانان را، یعنی اون چه که وسیله انسان بودنشه. چه چیزی باعث انسان بودن انسانه؟ فصل انسانی که نطقه باعث انسان بودنه، اگر این نطقه از انسان بگیرن دیگه انسان نیست. انسان باید این نطقه بودن رو رعایت کنه، یعنی حفظ کنه، به طوری که از درجه نطق به درجه حیوانی که فقط به حس و حرکت اکتفا میکنه سقوط نکنه. باید نطق رو حفظ کنه و حفظ کردن نطق به این است که عملش رو صالح و علمش رو مطابق حق قرار بده. که این روشنه انسان فصلش به نطق بودنه، نطق بودنم با علم و عمل هم باقی میمونه هم کامل میشه. اگر انسان این علم و عمل رو رعایت بکنه ناطق بودنش محفوظ باقی میمونه و افضلیتش نسبت به حیوانات استمرار پیدا میکنه.
اگر رعایت نکنه صرفا از قوه به نرسیده، ولی بازم افضلیتش با خاطر قوه هست. اگه یک کسی علم نجویه و به علمش عمل نکنه قوه عاقلش رو به فعلیت نرسونده، لیکن قوهش که موجوده دیگه.
بله فضیلتش هم میشه به خود. اگر کسی علم و عملش رو به فعلیت نرسونه یا به تعبیر دیگه نطقش رو به فعلیت نرسونه، این بالفعل حیوانه، بالقوه انسانه، پس بالقوه افضله، ولی افضل نیست. بلقوه افضل یعنی توانایی افضلیت رو داره، نه اینکه افضل باشه. وقتی شما نطقش رو بلقوه میکنید انسانیتش و در نتیجه افضلیتش هم بلقوه میشه. و هوال علم الحق، هوال یعنی اون ما به حصار انسانن. ما به حصار انسانن دو چیزه، یکی در باب نظر علم حق، دیگری در باب عمل، عمل محکم. عمل محکم یعنی عمل حکیمانه، محکم هم از همون ماده حکمته، یعنی عملی که به جا باشه، مناسب باشه، در شأن انسان، نیت انسان باشه، که فقط عمل صالح رو شامل نمیشه، اعمالی رو هم که ممکنه صالح باشند ولی در فضایی مثلا در شأن انسان نباشند، اون اعمال هم اجازه نمیده، چون اونجا حکیمانه نیست. ممکنه اول عمل صالح باشه ولی در یه موقعیتی انسان قرار گرفته که اون عمل در شأنش نیست. در چنین حالتی ما این عمل رو عمل محکم نمیگیم، اگرچه عمل صالح باشه. از عمل محکم از عمل صالح مقیدتره و اخص عمل صالح اهمه. خب حالا می فهمد به مقداری که علم در او هست و و همچنین به مقدار عملی که در او هست فضیلت برش هست. اگر چیزی علمش بیشتر باشه فضیلتش بیشتره، یا عملش بیشتر باشه فضیلتش بیشتره. اما حالا توضیح نمیده که بین علم و عمل کدوم یک ترجیح داره. در فلسفه بیان میشه که علم ترجیح داره بر عمل. در ادیان هم همین مطلب مطرحه که علم ترجیح داره بر عمل. اونجا از علم در ادیان تبدیل به اعتقاد میشه. میگن اگر اعتقادش صحیح باشه و حتی عملش هم صحیح نباشه بازم بهشتیه، اما اگر اعتقادش خراب باشه برفض عملش صالح باشه نرزی چندانی نداره. پس در دین هم ملاحظه میکنید که به اعتقاد یعنی علم توجه بیشتری میشه تا به عمل. و اصلا به طور کلی علم منشأ اخلاقه در ما و اخلاق منشأ اعماله. ما اعمالمون رو بر طبق خلقمون صادر میکنیم و خلقمون هم به وسیله علممون و اعتقادمون تنظیم میشه. اگر کسی اعتقادی به وحدانیت خدا داشته باشه خب اخلاقش جوری میشه و اعمالش هم جوری میشه. اما اگر بخواد این اعتقادش اعتقاد مشتکانه باشه اخلاق عوض میشه، اعمال هم عوض میشه. بنابراین اعتقاد چون در اون دو بعد دیگه تأثیر گذاره، از اون دو بعد دیگه ارزشش بیشتر. فبه قدر وجود ذالک المعنا فیه یفضل، به اندازه وجود این معنا در انسان، انسان فضیلت پیدا میکنه. این معنا یعنی اون ما به حصار انسانن که دوتاست، یکی علم یکی عمل. زمیر مذکر و مفرد میاره به اعتبار مای ما به حصار انسانن. اگرچه این ما به حصار انسانن دو چیزه، یکی علم یکی عمله، ولی به خاطر اینکه ما مفرد بوده زمیرها رو مفرد میاره. و لحاظا قیل، لحاظا یعنی به خاطر اینکه این معنا انسان رو انسان میکنه و درجات این معنا هم برای انسان درجات درست میکنه، به این جهت است که گفته شده الناس ابناء ما یحسنون، یعنی فرزندان اون کاری هستن که یاد گرفتن، یعنی به اندازه علمشون درجات دارن. یحسنون یعنی در باب علم باشه، یعنی آموخته ها، آنچه بلدند. در باب عمل باشه یعنی عمل میکنن. منتها عرفان حسن، عرفان مطابق واقعه، عمل حسن هم عمل صالحه. پس ما یحسنون هم در باب نظر هم در باب عمل. در باب نظر یحسنون یعنی عرفون، در باب عمل یعنی عملون. وقت دوتاشو با هم جمع کنیم همون علم حق و عمل صالح میشه. انسان، مردم، فرزندان اون چیزی هستن که میدانن و انجام میدهن، یعنی به اندازه علمشون و به اندازه عملشون درجه بندی میشن. ما یعرفون گفت و یعملون گفت. ما مبهمه، کنایه از علوم و اعمال هر دو هست. لذا پشتش با من بیانیه میگه من العلوم و الاعمال الحسنه، من العلوم و الاعمال الحسنه، بیان ما یعرفون و ما یعملون. ما یعرفون من العلوم و ما یعملون من الاعمال الحسنه. از میکنم عبارات آسون توضیح زیاد ترزیم نمیخواد. یقال احسن فلانون، حالا لغت یحسنون رو معنی میکنه. احسن فلانون که گفته میشه اذا علم یک و اذا عمل حسنن دو، که احسان به دو معنی میاد. هم در باب نظر این احسان استفاده میشه، هم در باب عمل. در باب نظر احسنه یعنی علمه، در باب عمل هم احسنه یعنی عمل صالح هم یا عمل حسنه.
در لسان قرآن احسان به معنی به کار رفته که
ظاهرا
کار خوب رو خوب انجام دادن،
همین میشه. منتها در باب عمل، در باب عمل کار رو خوب انجام دادن، اعمال حسنه دیگه. اعمال حسن یعنی کار خوب، و خوبم انجام داده بشه یعنی انجام داده بشه دیگه. اگر خوب انجام داده نشون اول حسن اصلا انجام نشده، یه چیز دیگه به جای اول حسن انجام شد. خب تا اینجا انسان رو به ماهو ناطق ملاحظه کردیم، به ماهو و عالم و به ماهو و عامل، علما حقا یعنی مطابق باقی و عملا محکما یعنی حکیمانه، به این اعتبار دیدیم انسان فضیلت داره. اما اگر انسان رو به بود نباتیتش ملاحظه کنیم یا به بود حس و حرکتش ملاحظه کنیم، دیگه این فضیلتی بر بقیه نداره مگر همون فضیلت بالقوه. یعنی انسان به لحاظ حیوانیتش با بقیه حیوانات مساویه، منتها در کنار حیوانیت انسان یک قوه وجود داره که اون قوه در کنار حیوانیت حیوان وجود نداره. همچنین در کنار نباتیت انسان قوه وجود داره که در کنار نباتیت نبات اون قوه وجود نداره. انسان نبات یا بگیم نامی لابشرته، اما گیاهان نامی به شرط الله هستن. یعنی انسان یه نامی است که بسته نیست، جلوی این نامی بودنش رو نبستند، اجازه دادن که درجات بعدی رو هم داشته باشه. و اما نبات یه نامی بسته است که از نباتیت دیگه نمیتونه جلو بره. فرق بین نباتیت انسان یا نامیت انسان و نامیت نبات همینه که نبات به شرط لاست، از درجه نباتیت بالا نمیره، هر چقدر ترقی کنه تا سقف نبات میرسه ولی نمیتونه از سقف نبات وارد کف حیوان بشه.
کجا فصل لفظ شده اینجا جنس؟
بله
میگم توی نبات فصل لفظ شده، توی گیاه نباتیتش، توی اینجا جنس لفظ شده لابشه.
بله حالی اینم عرض میکنم که به عبارت یه جنسه. و در حیوان هم همینطور، در حیوان حس و حرکت به شرط لاست، به طوری که حیوان اگرچه در حس و حرکت میتونه ترقی کنه تا سقف حس و حرکت هم برسه ولی نمیتونه از اونجا عبور کنه و به کف انسانیت واصل بشه، در حالی که انسان از اونجا عبور میکنه به کف انسانیت وارد میشه و چه بسا که در مرحله انسانیت هم از کف بگذره تا به سقف حتی برسه. پس تفاوت بین انسان و حیوان و همچنین انسان و نبات وجود داره، منتها تفاوت همینه. انسان در مرتبه نبات منزله نامیه، منتها نامی که این تفاوت رو با نبات داره. و انسان در مرتبه حیوان هم همینطوره، در مرتبه حیوان هم همینطوره، یعنی دارای نفس حیوانیه، منتها نفس حیوانی که لا به شرطه و میتونه پیش بره. در مورد انسان گفته میشه که سه تا نفس داره، نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی، بلکه چهار تا صورت داره که یک صورتش رو صورت می‌نامیم، سه صورت دیگه‌ش رو نفس می‌نامیم، چون نفس صورته، حقیقتشه به صورتشه و نفس هم حقیقتشه. منتها فرق بین صورت و نفس فقط در اینه که از صورت یک کار ساخته میشه، از نفس چندین کار. مثلا جماد میگن صورت جمادی داره، چون کار جماد اینه که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه. این عناصر که با هم ترکیب شدن چون کیفیت های مختلف دارن همیشه به سمت جدا شدن از هم میرن، ولی یه صورت ترکیبی به نام صورت مدنی خدا به این مرکب حفاظه میکنه، چون صورت ترکیبی نمیذاره این اجزا متفرق بشن، مرکب رو از تفرق حفظ میکنه. کار صورت مدنی فقط حفظ مرکب از تفرقه، اضافه صورت میگیم، بیش از این کاری نداره. ولی وقتی همین صورت میاد تو نبات، علاوه بر این که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه، سه تا کار دیگه هم بهش داده میشه، یکی تغذی، یکی تنمیه، یکی تولید مثل. در نبات این سه تا کار انجام میشه، هم رشد میکنه، هم تغذیه میکنه، هم تولید مثل میکنه. پس کارها میشن چهار تا. وقتی کار شد چهار تا، اون صورتی که در نبات دیگه صورت گفته نمیشه، نفس گفته میشه، که همه اینا همه صورت هم. تا اونی که یک کار انجام میده صورت نامیده میشه، اونی که چندین کار انجام میده نفس نامیده میشه. در حیوان هم همینطور، در حیوان دو تا کار به اون چهار تا کار قبل اضافه میشه، یعنی علاوه بر حفظ الملک شبن تفرق و علاوه بر تغذیه و تنمیه و تولید، تغذیه و تنمیه و تولید، حس و حرکت به لرادن بشتاده میشه در انسان، این ششتا میشه هفتا، نطق هم اضافه میشه. خب نفس انسان هفتا کار انجام میده، نفس حیوان ششتا، نفس نباس ستا، صورت مدنی یک. این گفته میشه که صورت مدنی به منزله جنسه که هم جماد شامل میشه، هم نبات و هم حیوان هم میشه. بعد وارد نفس نباتی میشه، اونم حالت جنسی داره و نفس حیوانی هم حالت جنسی داره. دیگه وقتی وارد نفس انسانی میشه فصله. پس این که گفته شد انسان دارای چهار تا صورته، یا نبات دارای دو صورته، یا حیوان دارای سه صورته، مراد این نیست که واقعا این شی دارای سه صورت و سه حقیقته، چون حقیقتش صورتشه. اگر بخواد این شی دارای سه صورت باشه یا دارای سه نفس باشه، دارای سه حقیقت میشه، این درست میشه. و چطوری جمع میکنیم بین این که انسان یک حقیقت است و در این حال چهار تا صورت داره؟ جوابش همینه که اون صورت مدنی میشه جنس، بعد صورت نباشی میشه جنس بعدی، صورت حیوانی میشه جنس آخر، و اون صورت انسانی میشه صورت نوعیه. یکی نوع، اون دیگران جنس هست، بقیه جنس هست. و خیلی ما جنس های پی در پی داشته باشیم با یه صورت نوعیه، شی متعدد نمیشه. مثلا فرض می در همین انسان جوهر هست، یه جنس، یه خود بیان پایین تر جسمه، پایین تر از جسم، جسم نامیست، از جسم نامی پایین تر بیان حیوانه، این همه جنس هست، آخر سر هم ناطق جنسانه. پس انسان دارای یه فصل و اجناس پی در پی هست، اجناس در عرض هم نمیتونه داشته باشه، یه جنس بیشتر نداره، ولی در طول هم میتونه اجناس داشته باشه که جوهر یه جنس باشه، جنس مادون باشه، جسم نامی پایین تر، حیوان از همه پایین تر، جنس ها متعددن اونتا در طول هم، اما جنس های در عرض هم ممکن نیست. یا آخرش هم یه فصل داره. پس این که میگن انسان دارای سه نفسه، معنیش این نیست که سه تا حقیقته، یک حقیقت بیشتر نیست، اونتا این یه حقیقت دارای اجناس متعدد و یه فصل اخیره. فصل هم تازه فصل اخیره، یعنی قبل از این فصل ناطقیت شما فصل حس و حرکت رو دارید، قبل از فصل حس و حرکت فصل نامی رو دارید، و قبلش هم دوزه فصل معدنیت ترکیب رو دارید. اینا همه فصل هم، اونتا اینا فصل اخیر میسن، فصل اخیر ناطقیته، جنس صافل هم حیوانیته. پس یک شیء ممکنه چند تا جنس یا چند تا فصل در طول هم داشته باشه، اگرچه ممکن نیست چند تا جنس و چند تا فصل در عرض هم داشته باشه. خب انسان رو ملاحظه کنید، میبینید که چند تا جنس داره و یه فصل اخیر، چون اون صورت‌های قبلیش که سعه دارن حالت جنسی براشون هست نه حالت نوعی، انسان متعدد نشده بلکه نوع واحده، نه چند نوع باشه. همون که شما اشاره کردید که این نفوس همه جنسند، اون آخرین نفس میشه فصل یا نوع، آخرین صورت میشه صورت نطقی، صورت ناطقه، اون میشه فصل انسان و معرف انسان. بقیه هرچی هستن مشارکات هم در انسان وجود دارن، اما به عنوان یکی از مشارکات وجود دارن. پس اینو خواستیم بیان کنیم که انسان در بعد نباتیش مثل نباتاته و انسان در بعد حیوانی مثل حیواناته، فقط در بعد انسانیست که فضیلت داره. وقت عرض کردیم که این مطلب درستیه، ولی همونجور که اشاره کردید و اشاره شد، این انسان در وقتی که در حد حیوانه یه قوه امتیاز هم بر حیوان داره، یه چون قوهش پیدا نکرده باشه و اونی که به قوه ناتر، یا به طبیعی گرد شد انسان حیوان لا بشرطه، انسان حیوان به شرط لا نیست. این جمله که من گفتم عبارت خود جمله قبله، جمله قبل این بود که انسان که حیوان است دارای نطق هم هست، منتها نطق بالقوه. عبارت دوم اینه که انسان حیوان را بشد. این دوتا عبارت از نظر محتوا فرق نمی کنه، از نظر ظاهر یه تفاوتی بینش هست، ولی معنی هر دوشون اینه که انسان میتواند، انسان که حیوان است میتواند انسان شود، میتواند انسان شود، یعنی بالقوه انسانه.
تمام فضائل برای ناطقیت بار میشه.
بله
تمام فضائل برای ناطقیت بار میشه. فضائل
تمام فضائل توی ناطقیت جمعه، یعنی ناطقیت مشتمل بر همه است. وقتی میگیم انسان حیوان ناطقه، ناطق یعنی هم تعقل داره، هم احساس داره، هم حرکت و اراده داره، تغذیه تنمیه طوری حفظ و نهایش روند تفرق، همه اینا هست. فصل اخیر همیشه مشتمل بر فصول سابقه، بر تمام کمالات سابق اشتمال کرد.
مستد اینی که فهمی که برامین وجود نفس و ادراک کلیات گرفتن، اگر این باشه اون وقت کسی که فرد بفرمایید هیچ تفکری نکنه یا به ادراک کلیات نرسه توی قوه عاقلش بخواد به کلیات برسونه، این پس به این نظر نفس این محبوس نمیشه دیگه، چون لازمه محبوس شدن نفس و باقی بودن نفس ادراک کلیاته. پس وقتی کسی که قوه عاقلش رو به فعلیت نرسونده.
این سوال شما چند تا سواله؟ یکی این که آیا نفس انسانی در صورتی که ادراک کلیات نکنه صاحبش رو انسان می قرار میده یا نه؟ دوم این که آیا صاحبش بعد از مرگ محشور میشه، باقی میمونه یا نه؟ اما این که این نفس، این که این نفسی انسان رو انسان قرار میده، ولی انسان بالقوه. نوع انسان ها انسان بالقوه، چون به درجه تعقل نرسیدن. نشرا میگن هر گاه ادراک کلیات بکنه میشه انسان، معلومش به درجه عقلی رسیده. سطور میگه ادراک کلیات هم موجود انسان نمی کنه، باید مجرد رو مشاهده کنه تا بشه انسان، یعنی ملائکه رو باید ببینه، جبرئیل رو باید ببینه تا بشه انسان. خب صدر رو معتقده که در بین میلیارد انسان های بالقوه یه دونه انسان یه فلان به زحمت پیدا میکنه، ایشون اعتقادش اینه. خب شایدم به مبنای خودش درست باشه، ولی مشام میگه نه، هرکی ادراک کلیات شد میشه انسان. صدر هم معتقده با قوه خیالمون هم میتونیم ادراک کلیات بکنیم، و قوه خیال توی حیوان هم هست، حیوان هم میتونه ادراک کلی بکنه. اونتا مشاهده مجردات در اختیار حیوان نیست، در اختیار انسان هست. انسان میتونه به اونجا برسه و غالبا نمیرسه، یعنی این قوه انسانیتش فعلیت پیدا نمیکنه. صدر معتقد بیشتر انسان ها حیوان بالفعل و انسان بالقوه، به همین صورت دنیا میان، به همین صورت هم زندگی میکنن و با همین درجه هم میمیرن. کم هم کسانی که به درجه انسانیت برسن. اما مشان هم معتقد که انسان به درجه انسانیت، این بسیار از انسان ها به درجه انسانیت نیست.
پس صدر به نفس انسانی مربوط نمیشن.
بله
به نفس انسانی مربوط نمیشن.
چقدر اگه ادراک کلیت بکنه نفس انسانی پیدا میکنه، مشام میگه. صدر میگه اگر مجرد رو دیدن انسان میشن و قبلش میمانه. صدر معتقده که صدر تصریح هم ظاهرن داره، من این تصریح شدم نیست، تصریح هم داره که بسیاری از بزرگان مشام حیوان هست و هم انسان نشده، یه خیلی عجیب. صدر میگه بسیاری از بزرگان مشام که ادراک کلیت هم میکنه، ولی فقط مفاهیم نصیبشون شده، نتونستن مجردات رو ببینن. این انسان نیستند، حیوان و قبل مثل عوام هست، فقط خیالشون خود تقویت شده که در کلیات بهتر می کنند. در این مسئله بین دو بین مشاه ایک و تاتره تفاوت. فعمل انسان من حیث و مایه تغذی و ینشه فنباتون، انسان از جهت این که تغذیه می کند و تنمیه دارد نشو یعنی رشد. در فلسفه یه تولید هم اضافه میکنن، میگن انسان از این جهت که یه تغذی و یه شن و تولید مثل کنه از این جهت میشن نبات. اما ایشون تولید مثل دیگه نگفته، انسان از این جهت که تغذی میکنه و رشد میکنه مثل نبات میمونه. از کردن تفاوت رو روشن کردن که در این حال با این که انسان درجهش درجه نباته، ولی با نبات یه تفاوت داره. به قول شما انسان بالقوه است، به قول من نبات لاشرد.
که چاپ
بیروت
رو این
یعنی شهر
رو
یعنی سر چی نوشته؟
تناسلو
نوشته؟ یعنی سر رو یعنی سر رو تنگیه رو. بله اینجا در پاورقی اشاره کرده که در وضع نسخ یعنی سر رو داره. بله به دو تا قوه اشاره کرده و به سوم نگفته. نسخه ما به تنمیه اشاره کرده، اون نسخه به روش به تولید مثل اشاره کرده. هر دو به تغذی اشاره دارن، اونتا دومی رو متفاوت. و به این حیث ما یهود و یتحرکو فیوان، انسان از این جهت که حس میکند یعنی داره احساس و یتحرکو یعنی حرکت و اراده میکنه ایمانه. از یه جهت هم جماده و من حیث صورت تختیتیه فکر صورت این فیجه دار، به صورت انسان که نگاه میکنیم خطوط و نقوشی رو در بدن او، حالا چه به چهره چه به بقیه بدن نگاه میکنیم میبینیم که این خطوط حالا ثابت هم اگرچه در طول عمر یه تغییرات مختصری میکنه، این درست مثل نقشیست که رو جماد میفته. از این جهت انسان دارای صورت جمادی است، یا به تعبیر خودشون صورت مدنیه. پس انسان هم دارای صورت مدنی است، هم دارای نفس نباتی است، هم نفس حیوانی و آخر هم نفس انسانی. که اصلا رابطه این چند تا نفس این چنین نیست که انسان رو متعدد کنه، بلکه اینا همه بنزل جنس هم و اون نفس انسانی فصل اخیره مجموعاً با هم متحد میشن و یک نفس رو تشکیل میدن که این یک نفس دارای چندین مرتبه است. مرتبه ناطقیت اعلى المراتبشه، مرتبه حیوانیت و نباتیت متوسطشه، مرتبه معدنیت که دارای صورت تختیتی است پایین ترین مرتبه شه. پس انسان دارای یک نفسه، اونطور نفسی که داره چندین مرتبه است. مشامیان انسان داره یک نفسه، اونطور نفسی که داره ابزار متعدده. مراتب نفس رو قائل نیستن، اونی که صد را اسمش رو مراتب میذاره اینا اسمش رو ابزار میذاره. مثلا میگه که نفس انسانی که همون نفس ناطقه است دارای ابزار حس هست، دارای ابزار حرکت هست، دارای ابزار مثلا تغذیه هست، ولی صدر هم که دارای مراتب حس و حرکت و این هاست. صدر این قوار رو با نفس بیشتر جفت میکنه تا اونها، چون قوار رو مراتب نفس میگیره، از نفس بیرونشون نمیکنه. ولی مثلا اونها رو ابزار نفس میگیرن، ابزار یه جور از صاحب ابزار بیرونه. مثلا نجار این اره نیست، اره این نجار نیست، از مراتب نجار نیست. اون وقت مشا مثلا باصره رو از ابزار نفس حساب میکنه، یه خود بیرونش میکنن از نفس. صدرا میگه نه، باصره از مراتب نفس، بیرون از نفس نیست، همون نفس یه مدت ضعیفتر داره عمل میکنه. چون ملاحظه میکنی اتحادی که بین نفس و قوا برقراره در مبنای صدرا غلیظ‌تر از اتحادی است که بین نفس و قوا تو مبنای مشا برقراره.
بعد تو علم حضوری هم این تفاوت خودشون نشون میده دیگه، که اگه کسی مشای فکر بکنه بعد بگه علم حضوری اون هست که بدون قوا حاصل بشه، ولی اگه کسی صدرا فکر بکنه، چون قوا رو هم از مراتب نفس میدونه و ادراک به وسیله قوا رو هم باید از قوا علم حضوری بدونه.
حالا در این حضوری بله، مشروع متقیدن که ما فقط یه علم حضوری داریم، اون علم به خودمونه. صدر متقیده که ما علم حضوری متعدد داریم، علم به خودمون حضوریه. علم به قوامون حضوری، علم به احوالمون حضوری، عین به علم به افعالمون حضوری. البته این قول شیخ اشراق که بعد شیخ اشراق خواجه پذیرفته، بعد صدر پذیرفته. اما این که فقط ما یه نفس داریم که همه کارها رو با مراتب مختلفش انجام میده، این حرف صدره است. ولی ریشهش تو کلمات فخر رازی هست. اما این گمان میکنه صدره از فخر گرفته. فخر در مباحث مشرقیه بعد از اینکه اقوال مشرق رو توضیح میده و ذکر میکنه که اینا ابزارن، همه ابزارها رو منجر میشه، میگه که یه نفس بیشتر رو نداره، همه کارها رو هم یه نفس انجام میده. اون تا مثل صدرا مطلب رو منظم نمی کنه. صدرا میگه یه نفس با مراتب مختلف، فخر میگه یه نفس، دیگر اسمی از مراتب نمی بره. اگر مراتب رو میگفت خیلی مطلبش رو افتاده، ولی اصل حرف رو فخر گفته، صدرا از فخر گرفته. فخر ادعا داره بعد بر تمام قوایی که بر شاوفتن اشکار میکنه، همه رو رد میکنه، بعد میگه هیچی باقی نمون جز نفس. همه ادراکات، همه تحرکات، همه مال نفسه. ما قوایی نداریم که قوا بخواد فعالیت کنه، مستقیم خود نفس این کار میکنه. صدرا میگه مستقیم نفس این کار میکنه، اونتا با مراتب مختلف. فقط این قید مراتب مختلف صدرا اضافه میکنه، فرق اضافه نمیکنه. بسیاری از این ابتکاراتی که صدرا داشته ریشش تو کلمات قدیمی بوده. از حرکت جوهری، حرکت جوهری خود صدرا اعتراف داره، میگه حرکت جوهری که ما از سابقه ها ارث بردیم، نمیگه من مبتکرش هستم. و بسیار از این چیزی که الان صدرا مبتکرش به حساب میاد ریشش بوده، حالا یا خودش بوده یا ریشش بوده. ولی خب صدرا هنر توضیح دادن و تبیین کردن مطلب رو بیش از بقیه داشته، خودش هم اونجوری مطلب نیستن. حالا ما به ایشون نسبت میدیم که مؤسس حرکت جوهری، در که مؤسس حرکت جوهری نیست، خودش میگه من از قدیم نگرفتم، تصریح میکنه به این مطلب. در بحث چیز هم همینطوره، در بحث ادراکات نفسانی هم همینطوره، ایشون ظاهرا مبتکر این قضیه نیست، مبتکر این قضیه الان فخر احتمالا، و ایشون که حرف فخر گرفته کامل تر شده. در مثلا باب افلاک، در باب افلاک و نفوس فلکیه ارسطو میگه که نفس فلکی منتبع در ماده است، یعنی حلول کرده در ماده فلک. نفس فلکی هم امری نیست که امروز باطل شده باشه، توجه داشته باشه، نه فلک باطل شده نه نفس فلکی. علمای قرب که نفس فلکی رو قبول نمی کنن به خاطر اینکه اونا به ماورای طبیعت اصلا اعتقاد ندارن. نفس فلک یعنی اون ملکی که موکل است از جانب خدا بر اداره این فلک. هر فلکی ملک موکل داره. حالا فلک قبلی ها میگفتن جسم، امروزی میگن مداره، فقط این جسم بودنش رو امروزی ها کنار بودشن، ولی فلک وجود داره، همون مداری که این ستاره روی اون مدار فرضی میچرخه میشه فلک. آیه قرآن داریم کلون فی فلکی از بهم، یعنی فلک رو آیه رد نکرده، فلک رو آیه قبول کرده، منطقه نگفته جسمه. فلسفه ما گفتن جسمه، امروزه میگن فلک هست ولی جسم نیست. پس اصل فلک رو قبول داریم، اداره کننده فلک که ملکه، این رو امروزی ها قبول نداره. قبول نداره نزم کنیم به خاطر اینکه ماورا طبیعت رو نزم توجه نمی کنیم، میگه هرچی در تجربه ما واقع شد قبولش میکنیم، هرچی در تجربه واقع نیست قبول نمی کنیم. پس نفس فلکی به وجود داره. ولی به نظر ارسطو نفس فلکی منتبع در ماده بود، یعنی حلول در ماده میشه و جسمانی بود. اما ملکی جسمانی هم داریم فراوان، دو جور ملک داریم، ملک مجرد داریم مثل جبرئیل، ملک جسمانی داریم، این ملکی که بارون زمین میاره زمین ملک جسمانیه، حالا شاید اسمش رو بزن قوه جاذبه، ولی بالاخره ملکه. وقتی میگفت ارسطو میگفت نفس فلک هم قوه جسمانیه، حلول کرده در ماده فلک. بعد فخر آمد نگاه کرد گفتش که صد ابن سینا، ابن سینا آمد نگاه کرد که نمیشه به فلک نفس جسمانی نسبت داد، فلک موجود شریفیه باید نفس ناطقه داشته باشه. قول ارسطو یواش یواش منکر شد، تو دو جای اشارات میگه و فی هازا سر رون. وقتی مطلب رو نقل میکنیم یه رنجه سری از سر رو بیان نمی کنه، فقط ذهنا رو آماده میکنه که الفلسفه رو من قبول ندارم. تو نمت دهم که میرسه میگه اگر کسی این چنین بگوید که فلک داره نفس ناطق است، حرف بیراهی نزده. بازم درگیر نمیشه پرستو، خیلی ادب رو رعایت میکنه. که کسی اینطوری بگه حرف بدی نزده، اونجا دیگه تصریح میکنه که فلک نفس ناطقه داره. بعد نوبت به فخ که میرسه، فخ میگه فلک هم نفس منتبه داره هم نفس ناطقه، هم حرف ارسطو درست هم حرف میشه، هر دو نفس برای فلک هست. منظورم اینجاست، وقتی صد رو میاد میگه که یک فلک که نمیتونه دوتا نفس داشته باشه، اگه دوتا نفس داشته باشه میشه دو موجود، نه یه موجود. پس ما اینجایی کنیم بگیم برای یه نفس با مراتب مختلف، نفس ناطقه که ابن سینا میگه مرتبه عالی نفس فلکی است و نفس منتبعی که ارسطویی مرتبه دانی است. یه نفس قائل میشه و در واقع اون هر دو نفسی که فخ گفته تو یه نفس هست. ملاحظه میکنید حرف فخ رو میگه درستش میکنه، اینجا میشه از فخ استفاده شده، خیلی جا صدر از فخ استفاده شده. منطقه فخ با این که در بیان استاد بوده نتونست این بحث مراتب رو مطرح کنه، اگه بحث مراتب رو مطرح میکن همه چی حل بود، دیگه نوبل به صدر رو نمیرسید، فخ میشه نوبل کرده. همه فخ نماده میکن میدبود از استعداد که بسیار قوی بوده، منطقه خب استعدادش خدا طوری آفریده که بیشتر سراغ اشکالات میرفته و خیلی از اشکالاتش هم وارده. حالا قدیمی هم گفتن وارد نیست ولی حالا معلوم شده خیلی فارده، ذهن جباری داشته. در حافظ هم خودش میگه وقتی خواستن اولین صفحه کتاب کلام بنویسن 12,000 صفحه کلام آماده در ذهن داشتن، 12,000 صفحه کلام آماده در ذهن داشتن. خیلی معروف نیست به خوش حافظه بوده، ولی خب این کلامش نشون میده خیلی خوش حافظه بوده. تقریبا در زمانیشون هر کی باش بحث میکرد شکست میکرد، احتمالا عامل مرگش هم همین شکستی بود که از کرامیه داشت. شب با کرامیه صحبت میکنه، فردش با میمیره، شب هم دعوت بوده پیش اونها با اونها غذا میخوره، معروفه که سن تو غذا شیختن کشته میشه، تو همه رو شکست داده یا پیروش در کار نداره. اون مباحث نباید مطرح میکرد. و به نهی صورت تختیتیه فکر صورت این فیجدار، این انسان از این جهت که صورت تختیتیه داره، یعنی صورتی داره که با خطوط مشخص شدن، همونطور که خطوط روی جماد صورتی رو مشخص میکنن، خطوط روی صورت و بدن انسان هم یک صورتی رو به وجود آورده. اون وقت از جهت این صورت انسان دارای صورتی می شود که در جداره، یعنی دارای صورت مدنی می شود، دارای صورت جمادی می شود. پس انسان 4 مرتبه داره، مرتبه جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی. این 4 مرتبه هم همه رو با هم داره، اینطور نیست که مرتبه اول رو از دست بده وارد مرتبه دوم بشه که کون و فساد باشه، بلکه مرتبه دوم رو که به دست میاره در این نیست که مرتبه اول هم حرص میکنه. به قول صدر میگه روی اون پوشش قبل پوشش جدید میپوشه، یعنی روی صورت مدنیه صورت نفس نباتی میاره و روی نفس نباتی نفس حیوانی و روی همه اینا نفس انسانی، که نفس انسانی فوق همه است، بقیه همه تحت اون موجودن، اینجا این نیست از نرفته باشن تا کنه فساده بشن.
میتونیم بگیم از جهات فرق کنن دیگه، وقتی به شرط لا عرض میشه همون صورت، وقتی لا به شرط عرض میشه این مراتب نفس.
نه اصلا در انسان به شرط لا فرض میکنه، به شرط لا توی نبات فرض میکنه، توی انسان لا به شرط و در اینها صورت هم
ناطقه بودن.
ناطقه بودن که فصل انسانه به مرتبه عالی نفسه، اون مراتب
یه صورت داره در بهش میشه مراتب دیگه،
بقیه میشه مراتب، اونها صورت هست، مراتب هم صورت هست، اونها با یه واقعیت هست، اونها مراتب نازله اون صورت فوقه. میشه گفت یک نفس است که به چندین صورت عالی و متوسط و نازل تقسیم شده، یا صورت نگید مراتب بشید. منظور از صورت هم در اینجا مراتب، یعنی صورتی نیست که شیء رو دوتا کنه، حقیقت شیء رو دوتا کنه، صورتی است که در حد مراتب.
مثلا نظریه معاد جسمانی هم از همین نظرش گرفته شده که حفظ میکنم قبلی ها رو به باس جدید میپوشه، یعنی شرایط قبلی رو حفظ میکنم.
الان اون سوالی که شدید من اگه افتاد که شما دو تا سوال داشتید، من اولیش رو جواب دادم دیگه به دومیش نرسیدم.
من؟
دومیش این بود که بعد از هر انسان باقی میمونی از روی میره، انسانی که کسب علم نکرده صدر رو میگه باقی میمونه، چون مراتب نازله نفس هم با نفس منتقل میشن، مرتبه حس هم منتقل میشه به انسان. حالا فرض کنید انسانی باشه که معقولات نداره ولی محسوسات که داره، با همین محسوساتش منتقل به دار آخرت میشه و موجودی هست که دارای ذخایر حسیه و با این ذخایر حسیش حالا یا معذب میشه یا نه، از این نمیره.
اما این که تو با مثلا داریم که با کلب با صورت کلب و خنزی رو مثلا میمونه اینا بعضی ها مشهور میشن، نمیتونیم مثلا من دارم اینجوری میگم مثلا بگیریم به این که واقعا بعضیا چون در مرتبه نازله حیوانی هستن باید باید به همون صورت هم اون دنیا محبوس بشن دیگه، چون نتونستن به قول سرده مثلا مجردات رو.
حالا من اون سوال دوم شما رو جواب بدم، بعد این سوال جدیدی کرده اون سوال دوم جواب بدم. سوال دوم این بود که نفس بعد از اینکه منتقل شد یا از بدن مفارقت کرد چه وضعی پیدا میکنه؟ از که نفس سرده میگه نفس واقعی میمونه. چرا؟ چون معطل و بیکار نیست، حسش رو با خودش برده، ذخایر حسی رو با خودش برده، اونجا معنوسه با ایناست. حالا اگه اونا محسوسات فاسده هستن عذاب باعث رنجشن، اگر محسوسات صالحه هستن که باعث مطمئن بودنشن. پس صدرا معتقد میشه که هر انسانی منو درجه بسیار ضعیف انسانیت داشته باشه بعد از مرگ زنده است و با این محسوسات و ذخایر کسبی خودش سر کرده. اما بچه ها معتقدن که کسی که درجه عقل نرسه چون فقط نفس ناطقش منتقل میشه، ابزار نفسیش کنون منتقل نمیشن، لذا فقط میتونه صورت معقوله رو با خودش ببره و چون به درجه عقل نرسیده صورت معقوله نداره. وقتی صورت معقوله نداشت نفس خالی میشه، نفس خالی که شد اونجا بیکاره و لا معطل فی الوجود، در جهان وجود معطلی بود حاصل نیست، یعنی چیزی بیکاری نداریم، بنابراین نفس باید ظاهر بشه، باید فاسد بشه، باید بمیره. ولی نشد معتقد به این که نفس انسانی از بین نمیره، نفس انسانی مجرد از بین نمیره، اینجا مشکل پیدا میکنه. از جهتی این نفس هیچ ذخیره با خودش نبرده، اون ذخایری هم که داشته با زوال اون حواس از بین رفتند، تو همین دنیا موندن، باش منتقل نشدن. از طرف این ذخایری نیست، این نفس خالیه، مشغولیتی نداره. از طرفی هم چون نفس مجرده نبود از اون بده، اینجا درد سر میگفته خیلی این درون در میزنه و نمیتونه مطلبش اثبات کنه. مثل ابن سینا میگه تعبدن قبول میکنن، بعضی توجیه میکنن، مشا در اصلا در این مسئله مشکل داره، در یه مسئله دیگه مشکل داره و اونی که بسیاری از گناهان گناهان حسی هست، مثل نگاه به ناورم، غیبت کردن از دیگران، دروغ گفتن، اینا گناهی حسیه. اگر مشا معتقد است که حواس ما در این دنیا باقی میمونن، ذخایرشون هم باقی میمونه، خب این نگاه هایی به نامردن اینجا دنیا باقی میمونه، غیبت ها اینجا باقی میمونه، دروغ ها اینجا باقی میمونه، من فقط با نفس ناطقم منتقل میشم، حالا یا خالی یا دارای معقول، این همه گناهان حسی اینجا باقی میمونه و من راحت میام. این خیلی مشکله، این هم باید حل کنه، ولی اونا این حل میکنند، میگن این گناه حسی که تو میکردی بر نفس ناطقت اثر میذاشته، نفس ناطقه با اثر اون گناهان میره، خود اون گناهان دیگه نمیرن، اثر گناهان هم اثر اون تأثیرشون میذاره و انسان محصول میشه. اثر اون کارهای خیر هم ولی کارهای خیر محسوسه بوده، اونان در نفس باقی میمونه. پس خود کار محسوس باقی نمیمونه، چه خوب چه بد، ولی اثری که تو نفس باشه باقی میمونه. ولی انسان بعد از اینکه مفارقت شد از بدن، بابت این گناهان حسی یا بابت اون سبب اون کارهای خوب حسی سبب میخواد میشه، اینو حلش میکنه. ولی بقای نفس رو نمیتونه حل کنه. چطوری نفس باقی میمونه؟ نمیتونه حلش کنه. خیلی هم در اون در میزن از میکنم دیگه هر کدومشون یه طوری توضیح میکنه، ولی هیچ کدومشون دلشون نمیاد، هیچ کدوم از نشا دلش نمیاد که بگن این نفس زایه میشه. حتی نفس همقا را هم میگه زایه نمیشه. اینه که ابله هست اینجا میرن نمیگه اونجا درست میشه،
یا مجانین یا
مجانین
مجانین
بله، این مجانین که منتقل میشن، خب مشا باید بگن اینا نفسشون فاسد میشه، ولی نمیگن، حتی اینا را اجازه نمیدن که فاسد بشه. بعد ابن سینا آخر سر به این نتیجه میرسه، نتیجه ای که خواجه میگه ولی فیه انذارون نه نظرون، انذارون. تازه خواجه ای که شرط کرده که هیچ اظهار نظر نکنه، اینجا دیگه مثل که حسالش سر رفته و نتونست خودداری کنه. ابن سینا میگه اینها نفسان که به درجه عقلی نرسیدن قوه تخیلشون فعاله، منتها چون بدن ازشون گرفته شده این قوه تخیل کار نمیکنه. بعد خداوند یه بدنی در اختیار اینا بذاره که اینا با اون بدن تخیل کنن. خب بدن مثالی هم که در عالم برزخ به ما میدن مشاقایل نیستن، چون اصلا عالم مثال منکره. پس این راه حل نیست که بدن مثالی خدا به ما بده. راه حل خوبیه، شریعت هم همین راه حل میگه، ولی مشاهد هم بدن مثالی قائل نیستن، میگن خداوند در اون عالم به ما بدن مثالی نمیده. پس چی میشه؟ میگن تو همین دنیا به بدن فلک مرتبط میشیم و از بدن فلک برای استمرار تخیلاتمون استفاده میکنیم. بعد اونجا چون دیگه تخیلای بد نیست، یواش یواش تخیلای خوب میکنیم، تخیلات قبلی ما که بد بودن زائل میشن، بعد کم کم ما به درجه میرسیم که قابلیت تجلی پیدا میکنه، اون وقت از بدن فلک راه میشیم تا اون وقت. اینطوری توجیه میکنه که این دیگه نهایی ترین توجیه است که ابن سینا گفته و ظاهرا از کارو میگرفته، در حالی که این توجیه هم توجیه جالب نیست. بعد میگن اگر انسان خوبی باشه به بدن فلک مرتبط میشه، بد باشه به دخان و گرد و خاک و اینا مرتبط.
اینایی که
قالب تناسخ
خیلی راحت
میکنه، قالب تناسخ درست میکنه، قالب تناسخ راحته، ولی مشهد تناسخ هم قبول نداره. یعنی راحلشون تناسخ نیست، راحلشون ظاهر شدن نفس نیست. راحلی که برشون به دست میاد همینه که بگیم نفس به بدن فلک یا به دخان آنسادازه که مرتبط میشه و از اون طریق تخیلاتش رو ادامه میده تا خداوند یاریش کنه به درجه عقل برسه. هیچ نفسی رو ناز زایه نمیدونند. فقط یه خود راحت سر از اینا حرف میزنه، میگه کی گفته که لا معطل فی الوجود؟ شما هیچ سندی و این قانون ندارید که لا معطل فی الوجود. این نفس فلکی، این نفس انسانی که معقولات رو کسب نکرده و محسوسات هم در این دنیا گذاشته، خالی خالی میره اون دنیا. میگید معطله، معطل باشه، یا معطله پر بودید قانون درستی نیست، اون قانون رو باطل میکنه و میگه این نفس ها خالی میره اون دنیا. منطقه حالا اثر گناه اینا رو با خودش میبرن، ولی دیگه اون محسوساتی که کسب کردن خود محسوسات رو نمیبرن، بهشون اعتقادش میبرن. بالاخره که این مسئله همشون گرفتارن به قول سفر میگه چون از شریعت فاصله گرفتن این همین گرفتاری برشون پیش آمده. این اگر بدن مثالی رو قبول میشدن این هم گرفتاری نمیشدن، بدن مثالی قبول نشده هی رفته سراغ فلک و دخانه. اینه خود بحثای خارجی بود. شما یه سال دیگه میشه چی بود؟
این بودی که
هست کرد
این در مثلا روای پینه داریم که با صورت کلب یا
خنزیر
یا سایر
حیوانات. بعد اینکه با چه صورتی منتقل میشه به در آخرت، صدر اینطوری توجیه میکنه، بشرتی خب مادی جسمانی قبول نداره، اونجا نفس بی صورت میاد، یعنی نه به صورت انسان میاد نه به صورت میمون میاد نه هیچی، چون این صورت ها مال جسمه و قراره که اونجا جسمی نباشه، مادی جسمانی قبول نداره. اما صدره که مادی جسمانی قبول داره اینطور میگه، میگه که این انسان در اثر اعمالی که میکرده نفس خودش رو داشته شکل میداده، یا بدنی که مرتبه نازله نفسه داشته میساخته، این بدن رو طوری میسازه که اگر میخواد تمثل پیدا کنه و ظهور پیدا کنه به صورت میمون ظاهر میشه. چون صدر معتقده ما سه تا بدن داریم که تو در تو هم بدن دنیاییمون غلافیست برای بدن برزخیمون و بدن برزخی تو اون غلاف مخفیه، بدن اخرویم هم در غلاف بدن برزخی مخفیه، سه تا بدن تو در تو داریم. بعد وقتی که میمیریم اون بدن دنیایی ما رو که غلاف اوله مثل یه پوسته میکشن میزن دور، وقت ما با اون بدن مثالی ظاهر میشیم. بعد وقتی که خواستیم مشهور بشیم در آخرت بدن مثالی اون رو میزن دور و بدن اخروی ظاهر میشیم. و این کاری که کرده خیلی هنرمندانه، این کاری کرده که میگه تناسخ رخ نمیده، انتقال نفس از بدن به بدن نمیشه، نفس از اول به سه تا بدن مرتبطه، یکی یکی دو تا از این بدن رو یکی یکی ازش میگیره، هیچ انتقالی صورت نمیده تا تناسخ لازم بده. خیلی ماهرانه مثلا حل شده در بحث ماده جسمانی.
یعنی
منتها بین فرمان شما ماده جسمانی صدر رو باز ما قبول نداریم، خیلی از افراد دیگه هم قبول ندارند، با این که خیلی دقت کرده و با این که خیلی هنرمندان عمل کرده، ولی ماده جسمانیشون مقبول نیست، چون با آیه سوره یاسین نمیشه. حالا در جای خودش اگر وقتی موقعیت مناسب پیش آمد عرض
کنم. عرض کنم که مگر صدرا قائل نیست اگر یک کسی با شکل یه حیوانی هم محشور بشه انسانه که شکل اون
نه اون منافر نداره برد.
چطور پس با اون انسانیت رسیده که بعد شکل
نه انسان برقبه هست انسانیت اون انسانیت رفه که نصیب هر کسی نمیشه تشه بسه نصیبی نه که به شکل میمون نه انسانیت ویفر نصیب حتی انسانی معمولی نمی کنیشون. اون انسان بلغوبه هست که الان به صورت میمون آوره، صورت میمون هم صورت بدنشه، صورت بدن مثالیشه، اما خب نفسش هم مناسب بدنشه. و این نما فضیلت رو به نطق و قواه و مختزا ها، فضیلت انسان به اون بعد تغذیهش نیست، به بعد نشو نمایش نیست، به بعد حس و حرکت یا این صورت تخطیطی داشتنش نیست، بلکه فضیلت انسان به نطق است و قوای نطق و مختزای نطق، یعنی افعالی که این نطق اون افعال اختزا می کرده، کارهای انسانی، قوای انسانی و اون نطقی که مربوط به انسانه، اینا باعث فضیلت انسان میشه. اونایی که مرتبهش مساوی با حیوان نه، اونا باعث فضیلت انسان نیست.
قوای
نطق بله؟ قوای نطق همون مراتب نازله است که ایشون میگه قوای نطقش، یعنی همونی که مشابهش میگن قوا، اون مراتب حس و اینا میشه قوای نطق. نطق همون مرتبه عالی این نفسه، قوا یعنی مراتب نازل. ایشون گاهی از اوقات یعنی صدرا گاهی از اوقات تعبیر به قوا میکنه، گاهی تعبیر به مراتب میکنه. اما این کتاب نوشته راغب اصفهانیه که مراتب رو مطرح نمیکرده، قوا رو مطرح میکرده. قوا یعنی همون حس و حرکت و اینها، تعبیر قوا که در اینجا آمده تعبیر مشاییه، تعبیر درستیه، در زمان خودش درست بوده. بعدن صدرا میاد و بحث مراتب رو مطرح میکنه. و لحاظا قیل مل انسان لولا لسان الا بهیمتن محمله، الا بهیمتن محملتن و الا بهیمتن محملتن. نطق اختلاف که به چه معناست؟ نطق که فصل انسان، البته فصل انسان نیست، جانشین فصله. نطق که فصل انسانه این از چه بابه؟ آیا نطق به معنای تکلمه یا نطق به معنای ادراک کلیاته؟ دو جور معنا کردن، بعضی گفتن ادراک کلیات، بعضی گفتن تکلم. مصنف در اینجا نطق به معنای تکلم گرفته، لذا کلمه لسان رو به کار برده. اگر لسان رو از انسان بگیرید، یعنی نطق رو بگیرید، انسان چیزی نیست جز بهیمه محمله. پس انسان اگر فضیلت بر بهیمه داره به همون نطقشه. اگر نطق ازش گرفتی میشه یک بهیمه.
لسان
میتونه معنی قبل
مفکره
نمیده؟ لسان ظاهرا نه، معنی قبل مفکره نمیده. لسان همین لسانی که در متداول گفته میشه. این ایشون نطق رو معنی تکلم گرفته، ولی زن لسان رو مطرح شده، نطق رو معنی ادراک کلیات نگرفته. نیست انسان اگر لسان رو ندیده بگیرید، اگر لسان نبود انسان نبود الا بهیمتا مهمله. مهمله یعنی رها، یعنی آزاد که مقید نیست، هم از نظر عمل آزاده هم از نظر نفسی عرض کردن که مقید نیست، به شکل لا نیست. او صورت و ممثله، یعنی صورتی که نقش هست بر دیوار، یعنی یا باید جمال قرارش بدی یا باید حیوان قرارش بدی. این نطقه که این انسان رو به این درجه عالی انسانیت رسونده. فل انسانو یزار او، یعنی یشابه او ملک را به قوه نطق و علم و فهم، و یزار او یعنی یشابه و بهیمه رو به قوه قضا و نکاح، یعنی به قوه تغذیه و تولید مثل. از اینجا نتیجه میگیره که اگر انسان همتش رو صرف قضا و تولید مثل بکنه، این در مرتبه حیوانیته. اگر صرف نطق و علم و فهم بکنه، در مرتبه ملکیته. فمن صرف همته او کلها، یعنی همه همتش رو، چون ما بالاخره همتمون صرف قضا هم میکنیم، صرف تولید مثل هم میکنیم، ولی همه همتمون صرف این دوتا نمیکنیم. به اندازه ای که بدنمون احتیاج داره صرف میکنیم، بقیه رو صرف، بقیه همتمون رو صرف تقویت نفسمون میکنیم. بعضی هاشو مربوط میکنیم به بدن، بیشتر همتمون مربوط میشه به نفس. فمن صرف همته و کل این همت رو الى تربیت الفکر بالعلم بالعمل، اگه این کار رو بکنه، فحقیق ان یلحق به افق الملک، سزاواره که ما رو به ملک ملحقش کنیم و در افق ملک قرار بگیره. افق قسمت بالا سر رو میگه، چون ملک از نظر درجه بالای ماست، لذا کلمه افق رو به کار بوده. فیوسن ما ملکن و ربانی هن، به چنین انسان گفته میشه ملک و ربانی. که ملک گفته میشه نه اینکه نوعش نوع ملکی باشه، مرتبهش مرتبه ملکی. ربانی هم گفته میشه چون نسبت به رب داره، مقربه به رب، و شاید هم بتونیم بگیم کارهای ربوبی انجام میده، یعنی به اذن الله خدا بهش اجازه میده که در خلق تصرف کنه و کارهای ربوبی انجام بده. کما قال تعالی این هازا الا ملکون کریم، البته این در مورد حضرت یوسف بوده، ولی در مورد بقیه انسان ها هم اگر به درجه حضرت یوسف برسن، این هازا الا ملکون کریم در موردشون گفته میشه. منطقه انسان ها ممکنه از نظر نفسانی به درجه یوسف برسن، از نظر جسمانی که نه، جسمانی ممکنه به یوسف نرسن، ولی گفته این گفته گفته کسانی است که به یوسف به لحاظ جسمانی نگاه می‌کردن و می‌گفتن که این ملکه، یعنی به لحاظ جسمانی ملک می‌دونستندش. حالا مرحوم مصنف می‌خواد به لحاظ نفسانی به یه انسان ملک میشه.
یعنی می‌دونسته اینجا این آیه در موردش دیگه است اینجوری آورده؟
بله.
یعنی می‌دونسته که این در موردش دیگه است؟
بله. بله.
ابی
نداره که ما آیات رو ظاهرشون رو عمل کنیم، براشون باطن هم قائل بشیم. اینو صدرها در علم تفسیرش داره که ما باید بر ظاهر آیات تحفظ کنیم، بر ظاهر آیات.
با چه ضابطی ما میتونیم بگیم باطن این آیه اینی؟
ولی میتونیم به باطن هم عمل کنیم. پس به باطن آیه میتونیم عمل کنیم به شرطی که ظاهر از دست ندیم.
باطن به یاد معصومینه.
باطن رو صدر را معتقده که ما به باطن میرسیم و حق داریم که آیات رو تعبیر ببریم. بله، کسانی هستن که میگن باطن اختصاص معصومین داره، صدرا اینو معتقد نیست، اختصاص رو معتقد نیست. میگه ما هم اجازه داریم که در که از آیه باطنش رو به دست بگیریم، منتها باید سعی کنیم که اون باطنی که ما به دست آوردیم با ظاهر اختلاف نداشته باشه و به ظاهر آسیب
نزنه. پس توضیح میده چجوری این شکاف بین مد باطن آیه رو با اون خودش فهمیده رو پر میکنه. یه چجور میگه اینکه من فهمیدم لازمن اون چیزی هستش که باطن آیه است.
باطن یه دونه نیست، باطن یه دونه نیست. به قول خودشون میگن 70 تا بطن در آیات قرآن هست. ما فرض کنیم به بطن اولش میرسیم، معصومون به بطن عمیق‌ترش میرسیم. صدر اعتقادشون، البته بعضی میگن هیچ باطنی در اختیار ما نیست، ما فقط ظاهر آیات میفهمیم، باطن کلا در اختیار معصومه. از اینطور میگه این صدر اعتقادشون نیست. اعتقادش اینه که بعضی باطن ها به ما داده میشه، ولی باطن های خیلی عمیق در اختیار ماست، ولی باطن های معمولی در اختیار ماست. ما باید از آیه باطنی رو اراده کنیم که با ظاهر استکاکی نداشته باشه، فقط این شرط رو میاره. مشرا
قبول نداشت این حرف صدر، یعنی اون
مشرا
صدر
رو
قبول نداشت.
مشرا اصلا در سر آیات نمیاد. همون
میگم
به
خاطر اینکه قبول نداشت اینکه باطن ما میتونیم بفهمیم، مسئله براش طرح شده بود اصلا.
مسئله برای مشرا طرح شده بود، مشرا دنبال آیات نیست، میگه فقط فکر خوده. مبنای مشروعی تفاوت داره، میگه فقط فکر خوده. و من صرف همت ها اینجا درباره کسی صحبت کردیم که تمام همتش رو صرف فکرش میکنه، ولی من صرف همت ها کلها الى تربیت قوت شهوانیه. اون کسی که تمام کارهای ریوانیش رو تقویت میکنه، همتش رو صرف قوه شهوانی میکنه به اتباع لذات بدنیه. یعنی چون لذات بدنیه رو پیروی میکنه، معلوم میشه به بود ریوانیش نظر داره. یعکل و کما تعکل الانعام، این توضیح اتباع از شهوات و لذات بدنی است، جواب من نیست. یعکل و جواب من نگیرید، یعنی انسانی که این صفت داره اگر میخوره مثل الان میخوره. این چنین آدمی خلیقون فخلیقون جواب منه، من صرف همتش را به این چیزا فخلیقون انیل حق به افق البهایی. کلمه افق هم در اینجا به کار برده، شاید منظورش اینه که چنین انسانی باز چنان پایین قرار میگیره که بهای هم بالا سرش میاد. این میشه ازل نه در حیوان و بهای هم بالا سر باستن، همونطور که اون انسان ملک افقه افقش بود، یعنی بالا سرش بود، این یکی حیوان بالا سرش قرار میگیره، یعنی از حیوان میگیره. فیسی رو اما قمرن کسابن، قوم یعنی نادان احمق، سوره به نگاه، این در فارسی ما هم هست، کسی که بخوام بگیم همین میگیم مثل کافرونه. اینجا همین یسی رو این انسان اما قمرن یعنی نادان احمق مثل کافر، و اما شرحن، شرح یعنی حریص، اونتا حریص در خوردن چخم زیر خوک، اوزرن یعنی خار و فروتن که کلبه. سگ ظاهر حالش اینه که فروتنی میکنه در مقابل صاحبش، خاری نشون میده از خودش. به همین جد میان حیوانش مثلا که خودش در مقابل صاحبش خار میرونه. او حقودن، حقود این فرچینه که جمل، شطور میگن خیلی با حل و با بردباری رفتار میکنه، ولی وقتی غضب کنه تا اون مغزوب رو نکشه بهانه میکنه، یعنی اینقدر کینش قویه. بعضی در فارسی هم هست میگن کینه شطوری داره. او متشبرن چندمیر یعنی پلنگ، او زاروغان، روغان یعنی هیله، کسعلب روبا او یجمع ذالک کله، همه این صفات بد رو یه جا جمع میکنه، یعنی انسان میشه که دارای همه اوصاف رذیل میشه. فیسیر و شیطان مرید، مرید یعنی گردنکش نافرمان. و علا ذالک خلقه تعالی و جعل منه القرده و الخنازیر و عبد الطاغوت. علا ذالک یعنی بر همین مطلب حمل میشه قول خداوند، یعنی انسان ها بر اثر اعمالی که دارن و بر اثر به قولیشون صرف همتی که دارن یا میشن قرده یا خنازیر یا عبد الطاغوت. عبد الطاغوت کنایه از شیطانه، کنایه از شیطانیست که افراد مطیعش میشن. عبارت میتونه و جعل من هم، ضمیر من هم به اون انسانهای مجرم برمیگرده. قرده و خنازیر در بین مفسرین اختلافه، بعضی گفتن که یهودی ها شدن قرده و اون مسیحی هایی که سر مائله حضرت عیسی نشستن ولی به شرطی که حضرت عیسی گفت عمل نکرده بودن شدن خنزیر. بعضی گفتن نه، هر دو مربوطه به یهوده، یعنی اصحاب صف، اون کسان که روز شنبه ماهی میگرفتن، که روز شنبه حوضچه ها رو پر میکردن، ماهی ها میدن تو حوضچه ها، شب لاغو میبستن، سید نمیکردن، فردا که یه شنبه سید میکردن، ولی با وجود این سیدشون سید شنبه شمرده شد و اصحاب صف گفته شدن. اینا هر دوشون شدن، یعنی همه شون شدن قرده و خنازیر، یعنی قرده و خنازیر هر دو مربوط به یهوده، مربوط به نصارا نیست، منتها قرده جوانهاشون بودن، خنازیر پیرهاشون بودن. عبد الطاغوت هم که اشکرم که نایه شیطانه. پس این آیه نشون میده که انسانهایی به این صورتهای مختلف در آمدن، ایشون میگه منظور همینه که داریم میگیم، یعنی باطنشون این چنین شده، یعنی انسانیتشون متحول شده، اینا دیگه در باطن شدن بهائم، اینا در باطن شدن مثلا فرض کنید که حیوانات درنده، یا در باطن شدن شیطان. خب تا همینجا فکر میکنه امروز بس باشه.
پنج و نیم
تا همینجا امروز بس باشه، انشالله جلسه بعدی خودی بیشتر میکنم.